واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث این که اگر چنانچه یک نفر دو جنایت انجام داد، یکی جنایتی به عضو و یکی قتل، آیا تداخل میشه در اینکه با او برخورد بشه، یا اینکه نه اول دستشو قطع میکنن مثلا و بعد قصاصش میکنن که هر دو رو انجام بدن، هم قصاص عضو را و هم قصاص نفس را. گفتیم چهار قول. قول اول این بود که عدم دخول، عدم تداخل مطلق، اینو گفتیم، استدلالش هم گفتیم. قول دوم این بود که دخول مطلقا، تداخل میشه دوتا با هم، لازم نیست دو عقوبت بشه. وقتی عقوبت اشد که قصاص قتل او رو میکشیم، دیگه لازم نیست اون قصاص طرف رو هم انجام بدیم، دیه رو هم بگیریم، دیه عضو را، اونا دیگه تحت او حساب میشه، همونقدر جنایت اشد رو ما اعمال میکنیم. این قولم قول دوم بود. عرض کنم که دخول مطلقا، استدلال کردن برای این قول به یک روایت صحیحه، صحیحه عبیدت ابن حزاء که دیروز خوندیم، روایت مفصلم بود. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک یه استدلال دومی هم برای این قول میارد، برای تداخل. نقل میکنه در مسالک از مرحوم شیخ در کتاب مبسوط، فرماد که استدلال کرده به یه روایت که روا اصحابنا، مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم شهید در مسالک از شیخ نقل میکنه که روا اصحابنا انه اذا مثل انسان به غیره، اگر انسانی انسان دیگری را مثله کند، مثلا تمثیل مثله کردنه، اعضای بدنشو، گوششو میبرد، زبانشو میبرد، بینیشو میبرد، انگشتشو میبرد، تیکه تیکه اعضای او رو جدا میکنه، اینو میگن مثله. اذا مثل انسان به غیره و قتله، مثله کرد بعدم او رو کشت، لم یکن له غیر القتل. مرحوم شیخ این رو به عنوان روایت نقل میکنه، دستشو قطع کرده، پاشو قطع کرده، گوششو بریده، چشمشو کور کرده، بعدم او رو کشته، لم یکن له غیر القتل و لیس له تمثیل به صاحبه، حق ندارد اینم او رو مثله بکنه، لیس له تمثیل به صاحبه، نباید او رو مثله بکنه، فقط قتله. خب از این روایت چه استفاده میکنی؟ نگفتن که خب مثله کرده، یعنی دست کسی قطع کرد، پای کسی قطع کرد، گوششو برید، بینیشو برید، شما هم همین کارو بکنید بعد بکشید. فرمود نه، ولو این کارو کرده، لم یکن له الا قتله، فقط میتوند او رو بکشه، نه اینکه تمثیل بکنه. اینم یک روایت. بخوان استدلال کنن برای قول دوم که تداخله، ولو این چند تا عمل انجام داده، چند تا عضو رو قطع کرده، ولی در این حال ما فقط او رو قصاص میکنیم، غیر قصاص چیز دیگری نیست. اینم یک روایت. ولی ظاهر این است که خود این عبارتی که مرحوم شیخ به عنوان روا اصحابنا بیان فرموده، این خودش یه روایت نیست. ظاهر این است که این مستفاد از روایات است. به جهت ما به این عبارت نداریم روایت. توجه فرمودید. مرحوم صاحب وسائل در ابواب قصاص نفس باب 62 اگر مراجعه بفرماید چند تا روایت نقل میکنه راجع به این که مسله کردن جایز نیست. این خودش یه عنوان نیست. مسله اعضای کسی یا تیکتی که در زمان حیاتش جدا کنن، این جایز نیست. اینو میگن مسله. روایات وقتی آدم مراجعه میکند در مقام این مطلب که اگر کسی کسی را مسله کرد و بعد او را کشت، نباید قصاص بشه اعضا. و بحث ما این است که بگیم تداخل میشه. اون روایات در این مقام نیست. در مقام این است که میگه مسله نباید بشه. پس همینم که میفرمود لم یکن له قتله، در مقام این است که بگه مسله جایز نیست، نه تداخل. بحث ما اینه که اون عقوبت ها داخل در نفس است، که وقتی او رو کشتن دیگه اونا تطرح، مثل اون روایت داشت تطرح اون عقوبت ها. این روایات در مقام این نیست. حالا یک شو نقل میکنه. فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در از نهج البلاغه، وصیتی که امام داشتن بعد از این که ضربت خورده بودن امیرالمؤمنین، وصیت کردن به اولادشون، فرمود یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین. تو نهج البلاغه آورده این روایت رو، این کلام امیرالمؤمنین رو. مرحوم صاحب وسائل هم در اون باب 62 نقل میکنه. امام نهی میکنه امیرالمؤمنین، نبینم شما را که تخوضون دماء المسلمین خوزا، برید وارد بشید، فرو برید در ریختن خون مردم. تقولون قتل امیرالمؤمنین، بگید امیرالمؤمنین کشته شده، وقت شمشیر بذارید مردم رو از بین ببرید. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، حق ندارید کسی را برای خاطر کشته شدن من بکشید الا قاتل. الا لا تقتلن بی الا قاتلی. انظرو ازا انا متو، هرگاه من شهید شدم، من هازه ضربه فضربوه ضربتن به ضربه، اون قاتل رو یک ضربه بزنید. فضربوه ضربتن به ضربه، در مقابل یه ضربه، او یه ضربه زده، شما فقتلوه فضربوه ضربتن به ضربه. ولا یمثل به رجل، نبردا اون ابن ملجم رو مسله کنید. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، از پیغمبر شنیدم میفرمود ایاکم والمسله، دور بدارید خودتون رو از مسله کردن. ولو بالکلب العقور، ایاکم والمسله ولو بالکلب العقور، ولو یه سگ هار، سگ گیرنده، حتی اونم نباید مسله کنید. ثم اقبل الى ابنه الحسن علیه السلام، اینو به خطاب بنی عبدالمطلب فرمود، بعد خصوصی روشنو کردن به امام حسن. اقبل الى ابنه الحسن علیه السلام فقال یا بنی انت ولی الامر و ولی الدم، بعد از من تو هم ولی امری، ولی امر مسلمی و هم ولی دم هستی. فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ، اگر قاتل رو عفوش کردی چه حق داری، میتونی ابن ملجمه عفوش کنی چون ولی دم هستی. فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ، برات جایز است، میتونی حق داری او رو عفوش کنی. وَإِنْ قَتَلْتَ، اگر در مقام این هستی که او رو بکشی، فضربتن مکان ضربه، یک ضربه بزن به جای یک ضربه ای که ابن ملجم به من زده. ولا تعثم، معصیت یه وقت نکنی، اسم و گناه برای خودت قرار نده، یعنی مسلم گناه. ولا تعثم، این تو یه روایت اینجور تو همون باب داره، این روایت ششم از باب 62 از ابواب قصاص نفس، در ذیل روایت چهارم همون باب این عبارت اومده. فرمود باز از امیرالمؤمنین، و ان متو فذلک لکم، اگر من با این ضربه شهید شدم حق با شماست. فان بدا لکم ان تقتلوه، اگر به این نتیجه رسیدید که قاتل رو بکشید، فلا تمثلو به، تمثیل نکنید، فلا تمثلو به، مبادا مسلح کنید او را. روایاتی که مرحوم صاحب صاحب وسائل جمع آوری کرده ایناست که مسلح حرام است، مسلح جایز نیست. اونم که مرحوم شیخ در مبسوط نقل میکنه، ظاهر این است که از همین روایات استفاده کرده، نه اینکه اون خودش یه روایت باشه. روایت و اصحابنا، یعنی اصحاب ما این روایات آوردن که دلالت دارد بر این که مسلح جایز نیست. اگر کسی رو مسلح کرد، فقط باید او رو بکشند. چرا؟ چون مسلح جایز نیست. پس این روایت در این مقامه، توجه فرمودین، در مقام اینه که مسلح حرامه، نه در مقام تداخل که اگر چنانچه گوش کسی رو بریده، چشم کسی رو در آورده، بعد شما گوششو در نیارید، دستشو قطع نکنید، فقط قصاص بکنید، چون قصاص با اینا تداخل میشه. بخوام بگیم این روایت در مقام بیان تداخل نیست، در مقام بیان این است که مسلح کردن حرامه. این روایت هم با این تعبیر ما اصل نداریم. معلوم میشه علما از مجموع روایات حرمت مسلح یه همچه روایتی در آوردن. پس این روایت که به عنوان استدلال برای قول به تداخل آوردن، این روایت کافی نیست. هر دوش حرامه، بعدش هم باز حرام. نه دیگه، نه دیگه، تداخل مال قبله، نه مال بعد. چی؟ شکنجه مسلح قطع کردنه، اذیت و آزار کردن نیست. اذیت به این که دستشو قطع کنن، پاشو قطع کنن، به این جوری کسی رو بکشند، تیکه تیکه اعضای او رو جدا کنن، اونو میگیم، اونم یه نوع شکنجه است. اما این شکنجه اصطلاحی که بگن اذیتش بکنن، سیلی بزنن، چه بکنن، اینا نه. باز اونجا قصاص مسلح تعبیر نمیشه ازش. دست کسی رو قطع کرده میاد تقاضا میکنه دستش رو قطع میکنه. باشه، طور نیست، اون چون افراد مختلفن. بحث ما این است که روی یه نفر روی یه نفر انجام میده. نه مسلح نیست، اونو تعبیر مسلح نمی کنه. عرض کردم این روایت ما حالا بحث ما حالا هم بحث نیست که تداخل هست یا نیست. چهار قول در اینجا، یک قول نیست که تداخل. میخوان استدلال کنن به این روایت، میگیم این دلیل نیست. ما بحث ما این، خب پس این هم مال استدلال قول دوم. فقط دلیل قول دوم تا حالا همون روایت صحیحه عبیدت ابن حزاء رو داریم که اونجا خیلی صریح و روشن دیروز خوندیم دلالت بر تداخل داشت. قول سوم در مسئله این بود که تفصیل میده اگر جنایات عرض کنم که متعدد وارد شده، واقع شده، مختلفه، متفرقه، بعد کشته است، یه دفعه دستشو قطع کرده، یه دفعه چشمشو قطع کرده در آورده، یه دفعه گوششو بریده، یه دفعه هم او رو کشته، اگر متفرق جنایت ها انجام شده اینجا تداخل میشه. اینجا چیزه، تفصیل میگه جدا جدا قصاص میکنی، قول سوم. اما اگر با یه ضربه بوده، مثل که داشتیم یه ضربه زد به مغز کسی، چشمش هم کور شد، عقلش هم رفت، زبانش هم لال شد، با اون یه ضربه زده، سه تا چهار تا جنایت واقع شده، اینجا گفته تداخل میشه. اما اگر متفرق باشد هر کدام از جنایت ها قصاص دارد. این قول رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه فرمود. مرحوم محقق در شرایع وقتی اقوال رو نقل میکنه فرمود الاقرب ما تضمنت و نهایه. قول اقرب اون قولی است که مرحوم شیخ در نهایه فرمود. شهید در مسالک اقوال رو نقل میکنه بعد از قول مرحوم شیخ فرماد و لعله هو الاقوى، لعله هو الاقوى. قول سوم رو که تفصیل به این نحوه هم مرحوم محقق قبول میکنه هم مرحوم صاحب مسالک. خب استدلال براش دلیلش چیه؟ دو تا روایت هر دو هم صحیح هست. یکی صحیحه محمد ابن قیس، عرض کنم که ان احدهما علیهما السلام، از یا امام صادق یا امام باقر، فی رجل فقع عین رجل، در آورد چشمه کسی را، فقع عین رجل و قطع انفه، دماغش هم بینیش هم برید، و اذنیه، دو تا گوشش هم قطع کرد، ثم قتله. خب این چیزا رو انجام داده، یکی چشمش رو کور کرده، بینیش رو قطع کرده، دو تا گوشش هم قطع کرده، ثم قتله. حکمش چیست؟ فقال، امام فرمود تفصیل دادن، ان کان فرق ذلک، اگر این جنایت ها را متفرقن انجام داده، جدا جداست، گوشو بریده، چشمو کور کرده، عرض کنم که اگر فرق ذلک اقتص من ثم یقتل، یه دون هر کدام انجام داده قصاص میشه و بعد کشته میشه. ترجمه فرمود پس انکانه فرق ذلک به نحو جدا جدا این کارا رو کرده، اقتص سمین، برای همین اعضا قصاص میشه، ثم یقتل، و انکان ضربه ضربتن واحده، یک ضربه زده و این جنایت ها محقق شده، ضربت عنقه ولم یقتسمه، فقط گردنش رو میزنن، قصاص نفس، ضربت عنقه ولم یقتسمه، اون قصاص های عضو را دیگه انجام نمیده. پس این روایت خیلی روشن صریح نظر مرحوم شیخ، تفصیل مرحوم شیخ در نهایه رو بیان میکنن که اگر این ضربات جدا جدا بوده، اول قصاص میشه، قصاص عضو، بعد یقتل، اما اگر با یک ضربه بوده فقط همون ضربت عنقه دیگه قصاص عضو نمیشه. بعد این روایت، روایت اول از باب 51 از ابواب حد قصاص، این یک روایت صحیح هم هست، صحیح محمد ابن قیس. روایت دوم باز اونم صحیح هست، صحیح حفص ابن البختری، صحیح حفص میگه سئل صادق علیه السلام عن رجل، از امام سؤال شد، عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه، فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات. سوال اینه، ان رجل ضرب رجلا، کسی رو زد، در اثر این زدن ذهب سمعه، قدرت شنواییش از بین رفت، با سیلی زد تو گوش کسی دیگه نمیشنود، و بصره، به چشم کسی زده، چشمش نابینا شده است. عرض کنم که و اعتقل لسانه، زبانش هم دیگه گرفته، یعنی لال شده، دیگه نمیتوند حرف بزنه. ثم مات، بعد مرد. ضرب رجلا، این سه جنایت واقع شد، بعدم مرد. فقال، امام فرمود ان کان ضربه ضربتا بعد ضربه، متفرق بود، اول زد یکیش انجام شد، دفعه دوم زد یکی دیگه انجام شد، دفعه سوم یکی دیگه، ضربه ضربتا بعد ضربه اقتسمن ثم قتل. اون ضربات رو، جنایات چندگانه رو قصاص میگیریم و ثم قتل. و ان کان اصابه هذا، همینایی که گفتی که ذهب سمعه و بصره و تقل لسانه، ان کان اصابه هذا من ضربه واحده قتل ولم یقتسم، فقط کشته میشه دیگه قصاص نمیشه. حالا دیگه این بحث مسله از الان نیست، بحث قصاصه، یه کسی این کارو کرده بعدم اونو کشته است، حالا این فعلش مسله بوده حرام بوده اونو کاری نداریم، الان میگیم قصاص میخوایم بکنیم، آیا تداخل میشه یا نه؟ امام فرمود اگر ضرب ضربتن بعد ضربه، اونجا فرمود این فرق ذالک، روایت اول فرمود اگر به طور تفرقه انجام داده قصاص میکنیم بعد میکشیم، اما اگر با یه ضربه بود فقط قصاص. اینجا تعبیر اینه اگر ضرب ضربتن بعد ضربه، یکی یکی انجام داده قصاص میشه بعد کشته میشه، اما اگر با ضربه واحده بود از فقط قصاص، قصاص نفسه. این دو روایت که روایت دوم هم مثل اول صحیح هست، منتها اشکالی که به روایت دوم میشه، میگن این روایت خارج از بحث ماست. چرا؟ بحث ما این است که اول، مثل اون روایت اول که فرمود فقع این رجله، بعد قطع انفهو، بعد اذنیه ثم قتله. بحث ما اینه که اول اون جنایت ها رو انجام بده و بعد بکشد. توجه فرمودید؟ اونجاست که میگیم اونا رو قبلا چون جدا بوده قصاص و بعدم قصاص نفس. فرض این روایت این است که مات به سرایه، نکشته او را، در اثر همین ضربات مات، سرا بالالا نفسه و مات. عرض کنم که اینجور بود که ذهب ضرب رجلا فذهب سمعه، یه سیلی زده گوش این کر شد، یه مش زده تو چشمش، چشمش هم کور شد، یکی مثلا تو حلقش نمیدونم حالا دهانش زده که موجب این شده که زبانش بند اومده. اینا وقت ثم مات نداشت، ثم قتله بود. با این ضربات اینم افتاد مرد. این خارج از بحث ماست. بحث ما اونجاییست که یک نفر یک قصاص، یک جنایت عضو بکنه و بعد بکشد، آیا تداخل میشه یا نه؟ چهار قوله. اما اگر کسی دو سه تا ضربه به یه نفر زده اونم افتاد مرد، اینجا بگیم قصاص کنیم، قصاص عضو اول بکنیم بعد قصاص نفس، این خارج از بحث ما. ظهور در این دارد که مات به سرایه، در اثر اون سیلی ها مات، نه اینکه قتله. بنابراین این خارج از عرض کنم که فرض ماست. این ایراد رو اجازه بدید، ایراد رو کردن به این روایت. مرحوم صاحب جواهر یه جوابی میده، میفرماد بله این ایراد وارد، که اینجا ندارد قتله مات، اما عبارت امام در جواب این سوال یه عبارتی است که مطلقه، هم اونجایی رو میگیرد که در اثر ضربات کسی بمیره، هم اونجایی رو میگیرد که بعد او رو بعد از این جنایت های عضو او رو بکشند. عبارت امام چی بود؟ اون سوالش این بود که شخصی ضرب رجلا فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات. این سوال امام فرمود، عبارت امامو عنایت بفرمایید، ان کان ضربه ضربتا بعد ضربه، اگر به این نحو انجام داد، اقتص من ثم قتل، اول قصاص عضو بعد قصاص نفس. و ان کان اصابه هذا، همین جنایت ها را اصابه من ضربت واحده قتل ولم یقتسمه. این عبارت اطلاق دارد، اگر ضربه بعد از ضربه زده، توجه فرمودی، ان کان ضربتا بعد ضربه نفرمود و بعد بکشد او را، اگر این جنایت ها ضربه بعد ضربه بود به نحو متفرق، امام فرمود قصاص جداست، اما اگر با یه ضربه شد فقط کشتنه. سب اون کانه ضربه بعد ضربه ثم قتله، یا ضربه بعد ضربه ثم مات، این عبارت امام هر دو رو میگه. پس عبارت امام، جوابی که امام دادن مطلقه، هم اونجایی رو میگیرد که این ضربات بعدش هم قتل بیاد یا بعدش موت بیاد که با اون ضربات بمیرد. پس به اطلاق جواب امام میتونیم به این روایت هم تمسک کنیم. توجه فرمودید؟ پس قول دوم، قول سوم تفصیل و مدرکش هم این دو روایت، گرچه روایت دوم بعضی اشکال کردن ولی ظاهرا اشکال وارد نیست، جوابی که صاحب جواهر میده درست. یه استدلال دیگه هم باز مرحوم صاحب شرایع محقق که گفتیم همین قول رو قبول میکنه در شرایع یه استدلالم ایشون میارن. استدلال به نحو استدلالی است که دیروز داشتیم برای قول دیگر، تمسک به استصحاب میکنه. در اونجایی که به نحو تفرقه انجام بشه، اول زده چشم اینه در آورد، بعدم گوششو بریده، توجه فرمودید، بعدم زبانش، بعدم کشت او رو. اینجا تداخل میشه یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر صاحب شرایع میفهم نه، چرا؟ استصحاب داریم اینجا. اول که چشم ای رو در آورد ثبت القصاص با اولی، به مجردی که اون جنایت اول رو انجام داد قصاص به عهده‌اش اومد، بعد جنایت دوم رو انجام داد، خب قصاص دوم هم اومد به عهده‌اش، جنایت سوم رو انجام داد قصاص سوم هم اومد، بعد او رو کشت. شک میکنیم حالا که کشت، اون جنایت ها تداخل در این قصاص نفس میشه یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای اون قصاصی که به عهده‌اش آمد، با اولین جنایت قصاص به عهده‌اش ثابت شد، با قتل نفس نمیدونیم اون ساقط شد، تطرح به قول روایت، اونا باید طرحش کنیم، از عدمشه، از عدم زوال، اصل بقای اوست. پس اون قصاص ها را با استصحاب ثابت میکنیم، بعدم قصاصش میکنیم. این استدلال رو هم مرحوم صاحب شرایع داره، منتها در اون شق بعدیشون تفصیله، اگر جدا جدا انجام داده قصاص ثابت هست، باید انجام بگیره، قصاص عضو، بعدم قصاص نفس. اما اگر همین سه تا جنایت با یه ضربه ثابت شده، اینجا دیگه استصحاب نداریم، فقط قصاص میکنیم. اونجا استصحاب داریم، جنایت اول، بعد جنایت دوم، بعد قتل. حالا که قتل ثابت شد، نمیدونیم جنایت اول که ثبته قصاصش از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم. اما اگر با یه ضربه زده، دیگه جنایتی ثابت نشده، با یه ضربه زد، هم چشمش کور شد، هم عرض کنم که زبانش قطع شد و هم مرد، کشته شد، خب یه ضربه است، اینجا فقط قصاص. پس این استصحاب میتوند دلیل قول سومم باشه، نسبت به اونجایی که به طور تفرقه انجام شده استصحاب میگه اول قصاص عضو بکنیم بعد بکشیم، اما در اون شقش که با یه ضربه بوده دیگه قصاص اول ثابت نشده تا بخوام استصحاب بکنیم. اینم یک استدلال برای قول سوم. پس قول سوم هم دو تا روایت دلیلش، یکی هم استصحاب که مرحوم شرایع صاحب شرایع میگه، و بعد اینم استصحاب میگه و هو الاقرب، مرحوم شهیدم در مسالک میگه لعله اقوا. این دو قول، سه قول، یه قول دیگه باقی مونده، اون قولی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که لعل این قول اوجه باشه، تفصیل بین این که این ضربات اول رو متوالیان انجام بده پشت سر هم، عرض کنم که یا متفرق، اگر متوالیان انجام داد، به تعبیر مثالی که ایشون میزند میفرماد که کمن اخذ سیفا، یه شمشیر دست بگیره و قطع اخذ سیفا و قطع الرجل اربا اربا، یه ضربه زد به دستش افتاد، یه ضربه زد به پاش افتاد، یه ضربه زد مثلا به چشمش کور شد، بعدم او رو کشت. اگر اینجور متوالیان اینجا تداخل میشه، اما اگر امروز دستشو قطع کرد، فردا پاشو قطع کرد، پس فردا یه جنایت دیگه، اونا جدا جدا قصاص میشه. اینم یه تفصیل. تفصیل سوم که گفتیم قول مرحوم شیخ این بود که اگر به طور متفرق ولو متوالیان، اما متفرق انجام داد فرمود قصاص، قصاص عضو. اما اگر با یه ضربه انجام شد نه، قصاص اون اعضا نداره. امام تفسیری که میدن اینه که اگر متوالیان پشت سر هم انجام داد ولو متفرقه، یکی میزنه دستشو میاندازه با یه ضربه میزنه پاشو قطع میکنه ولو متفرقه، اما متوالیانه، اینجا فرموده قصاص نداره، قصاص عضو. اما اگر متفرق یعنی متوالیان نیست، زمان با طول زمان، امروز یکی فردا یه جنایت پس بردا بعدم کشت، اینم قول امام. حالا استدلال فرمایش امام ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.